بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم در ارتباط با آیات توحیدی قرآن کریم که مورد صحبتمون بود و فهرستی در این بخش گفته شد به این مطلب رسیدیم که از آیات شریفه قرآن عدم سنخیت بین حضرت حق و کائنات استفاده می شود لیس کمثله شیء و بسیاری از آیاتی که تسبیح در اون آیه ها مطرح است و بعضی از آیات دیگری که همین معنا به تعبیر دیگری از اونها استفاده می شود و روایات مربوطه گفته شد و نیز به عرض رسید که جمعی که قائل به سنخیت بین حضرت حق و کائنات هستند اونها هم دلیل های آوردن هم عقلی و هم نقلی به بخشی از اونها هم اشاره شد یک دلیل عقلی هم برای بینونت و عدم سنخیت گفته شد دو دلیل عقلی برای سنخیت گفته شد که جلسه قبل گفتیم یک دلیل دیگر هم در جهت سنخیت از نظر عقلی انشاءالله گفته خواهد شد که حالا امروز به فضل خداوند متعال مطرح می شود و پاسخ آن دو دلیل عقلی برای سنخیت یکی لزوم تشابه بین علت و معلول بود که توضیح داده شد پاسخش هم داده شد که این لزوم در علل طبیعی معنا داره در علت ارادی و فاعل بالمشیه و چی نداره دلیل دوم قاعده معطی شیء فاقد شیء نمی شود بود اونجا هم توضیح داده شد که معطی شیء مالک شیء باید باشه این درسته اما فاقد نیست اون شیء را به معنای این که سنخ اون باشه خیر فاقد اون نمی شود باشد به معنای اینکه مالک اون باید باشه، البته معطی شی باید مالکش باشه، اما معطی شی فاقدش نمی شود یعنی باید سنخ اون باشه. چرا؟ هیچ وجهی نداره، اینم گفته شد. دلیل سوم اینه، گفتن که مفهوم واحد اگر بر اشیاء متعدد اطلاق شد دلیل بر آن است که آن اشیاء متعدد در آن مفهوم واحد شرکت دارند و الا که اون مفهوم واحد اطلاق نمی‌شد و شرکت اشیاء مختلف در مفهوم واحد کاشف از سنخیت اشیاء مختلف است با یک دیگر. صورت استدلال این است که مفهوم موجودون بر حضرت حق و بر اشیاء مختلف دیگر کائنات اطلاق می شود. الله موجودون، الشمس موجودون، الانسان موجودون، حمل موجودون بر این اشیاء مختلف که قطعی است و این حمل هم به یک معناست، به معنای واحد است. الله موجودون که میگوییم غیر از الشمس موجودون نیست، موجود در الله موجودون و موجود در الشمس موجودون به یک معناست، به اشتراک معنوی اطلاق می شود نه به اشتراک لفظی که در الله موجودون یک معنا باشه در الشمس موجودون یک معنای دیگر. به اشتراک معنوی اطلاق میشه و اشتراک معنوی یک مفهوم در ارتباط با اشیاء مختلف چون نمیشود مفهوم واحد از اشیاء متباینه به ماهی متباینه انتزاع بشود، پس بایستی که این اشیاء شرکت داشته باشند حقیقتاً در اون مفهوم. وقتی شرکت داشتن و اطلاق به این کیفیت بود، نتیجه این است که اون اشیاء بایستی با هم سنخیت داشته باشند. این استدلالی است که گفته شده برای سنخیت. مفهوم موجود بر حضرت حق و کائنات اطلاق می شود به یک معنا، مفهوم واحد بر اشیاء متباینه به ماهی متباینه نمی تواند اطلاق بشود، پس به معنای واحد اطلاق شده. به معنی واحد که اطلاق شد، پس این اشیاء در یک معنا با یک دیگر شرکت دارند، پس الله و کائنات با یک دیگر در این مفهوم به حقیقت شرکت دارند، پس سنخیت دارند. پاسخ این استدلال اینه که اجمالا عرض میکنم، بعد یه مقدار تفصیل داده میشه، که اگر الله را که میگه موجودون، الشمس الانسان موجودون، به یک معنا گفته میشه که میگیم موجودون، میگیم اگر که اون یک معنا تارد العدم باشه، الله موجودون یعنی تارد العدم، الشمس موجودون یعنی تارد العدم، هم وجود واجب و هم وجود ممکن به حقیقت تارد عدمن، هر دو تارد عدم. در مفهوم تارد العدم مشترکن، گیر نداره، بله در تارد العدم مشترکن، ولی تارد العدم مفهوم مشترکی است که معقول ثانی است نه معقول اولی. اون وقتی که مفهومی اطلاق بشود بر اشیاء مختلفه‌ای و از معقولات اولیه باشد، بایستی اون مفهوم بین اون اشیاء مختلف به حقیقت مشترک باشه، باید به حقیقت مشترک باشه بین همینها. اما اگر چنانچه مفهومی اطلاق شد بر اشیائی ولی اون مفهوم از معقولات ثانیه باشد، اونجا نخیر. موارد بسیاری است که مفهوم واحد به معنای واحد بر اشیاء مختلفه اطلاق شده ولی اون مفهوم از معقولات ثانیه بوده و اطلاق مفهوم از معقولات ثانوی بر اشیاء مختلفه اشکالی نداره که در حقیقت متباین باشن و در این حال مفهوم به عنوان معقول ثانوی بر آنها اطلاق بشود، چه این که معقولات ثانیه ما با ازای خارجی ندارن، صرفاً به لحاظ عقلی ملاحظه شدن. حالا این یک کمی توضیح میخواد، دقت کنید. معقولات گاهی معقولات اولیان، مفهوم از معقولات اولیه است که وقتی که این مفهوم بر موضوعی که عارض می شود، این محمولی که بر موضوع عارض می شود، عروضش در خارج و اتصافش هم در خارجه، میگیم زیدون انسانون، مفهوم انسانون بر زید اطلاق شد، انسان که بر زید اطلاق شده، عروض انسان بر زید در خارجه، اتصاف زید هم به انسانون کجاست؟ این هم در خارجه. اگر عروض و اتصاف در خارج شد که بهش میگن معقول اولی، اینجا حتما یک مفهوم اگر بر اشیاء متعددی اطلاق شد بایستی در اون مفهوم همه اینا شریک باشن و بایستی اینها سنخیت داشته باشن، مثل همین که انسان بر زید اطلاق میشه، بر امر اطلاق میشه، بر افراد مختلف از انسانها اطلاق میشه انسانون، این اطلاق بر این افراد متعدد با توجه به این که مفهوم انسانون از معقولات اولیه است، عروضش بر زید در خارج، اتصاف زید به انسانون در خارج، اینجا که از معقولات اولیه است، حتما اگر چنانچه یک مفهوم بر افراد متعدده ای اطلاق شد بایست اینا سنخ واحد باشن، سنخیت داشته باشن، نه بینونت. اما اگر چنانچه مفهوم از معقولات ثانیه بود، اگر از معقولات ثانیه بود که خیر، عروض و اتصاف در ذهن بود، همینقدر که اینچنین بود که عروض اتصاف در خارج نبود. اگر از معقولات ثانیه بود که اینچنین بود که عرض شد، اون وقت است که اغلا به ما هم اغلا معقول ثانیه به معنایی را که گفتیم اطلاق میکنن بر اشیاء مختلفه متباینه. مثل چی؟ مثالی که زده میشه گفته میشین که مثلا عرض، کلمه عرض بر اعراض تسعه اطلاق میشه، کم و کیف و وضع و عین و متا و امثال اینها، این اعراض تسعه همه رو بهش بگیم عرضون، کم رو بگیم عرضون، کیف رو میگیم عرضون، عین رو میگیم عرضون، اطلاق می شود بر این مقولات تسعه، اعراض تسعه، کلمه عرض. با این که همه متفقند به این که این مقولات تسعه، این اعراض متبایناتن، این عرض کم، کیف، وضع، عین، اینا با هم متباینن. با این که متباین هستن کلمه عرض بر اینا چی؟ بر اینا اطلاق میشه. چه این که این عرض که اطلاق میشود از معقولات ثانیه است نه از معقولات اولی. چون این چنین است، از قبیل ممکن، از قبیل ماهیت که این چنین هست و چنین اطلاقی دارد، اون وقت اگر موجود همینجور شد، اگر کسی قائل به اصالت وجود، قائل به وحدت وجود، قائل به عینیت وجود در خارج نبود، قائل نبود به این که وجود ما به ازای خارجی دارد، اگر وجود و موجود را از معقولات ثانیه می دانست که بسیاری این چنین می دانند، اون وقت است که اطلاقش گیری نداره. مثل همه به اصطلاح مفاهیمی که اینها ما به ازای خارجی ندارن، جز ذات موضوع چیز دیگری در خارج نیست. وقتی میگید زیدون ممکنون، وقتی میگید زیدون ممکنون، غیر از خود زید چیز دیگری به عنوان ممکن در خارج نیست. این رو بهش میگیم ما به ازای خارجی نداره. موجود هم همینطور. در چنین اطلاقی گفته می شود که اطلاق چنین مفهومی بر اشیاء مختلفه متباینه اشکالی نداره، به مانند اطلاق عرض بر مقولات تسعه، با این که مقولات تسعه به تصدیق کل متباینات هستند. که این مطلب را فلسفی و منطقی در هر دوش اینجوری است. همینقدر که عروضش در ذهن باشه، همینقدر که عروض در ذهن باشه، عقل جهت خاصی را لحاظ میکنه، به اون جهتی که از نظر عقلی لحاظ کرده است حمل میکنه، لذا مشکل نداره. و مثالم میزنن این حرف رو اتفاقا در یکی از تعلیقه های از مشاهیر موجود بر بدایه و نهایه دارن که الان عبارت رو بخونیم که تصریح به این جهت کردن. عکسش هم که با این که میگوین که این مثال اضافه میکنن ایشان که عکسش هم همینطوره. یعنی چی؟ یعنی حقایق حقیقت واحده مفاهیم متعدد ازش انتظار میکنیم. ذات مقدس حضرت حق، حقیقت واحده بسیطه به تمام معنی کلمه، که نه ترکیب خارجی، نه ترکیب وهمی، نه ترکیب عقلی، به هیچ نوع ترکیبی در ذات مقدس حضرت حق نیست. اون وقت در این حال عالمون، قادرون، حیون. مفهوم عالمون غیر قادرونه، مفهوم هر دوش غیر از مفهوم حیونه. سه مفهوم از یک حقیقت چی؟ انتظار شده. همچنون که این چنین است می شود که یک مفهوم هم بر حقایق مختلف اطلاق بشه. عبارت شون اینه، بد نیست که این عبارت در نظر داشته باشید که من در همین کتاب سنخیت و عینیت و تباینی که بحث قم چاپ شده و خدمتون تقدیم شد یک جلسه ای، در صفحه 70 این استدلال رو آوردم و پاسخش هم گفته شده. به مناسبتی این بیانی که عرض کردم از یکی از تعلیقها که جناب استاد آقای به اصطلاح مصباح یزدی هستند، ایشان اینجور تعبیر دارن، میگویند که و یمکن المناقشه فی هذه الحجه، یعنی حجت و دلیلی که در بدایه و در نهایه آمده است در ارتباط با این که موجود به یک معنا اطلاق می شود بر اشیاء مختلف، پس بایستی حقیقت واحدی در همه اینها باشه و این یک استدلال عقلی که قول داده بودیم امروز عرض کنیم، از اول بحث عرض کردیم، خوب توضیح دادیم که استدلال عقلی برای سنخیت بین حضرت حق و کائنات باشد از طریق اطلاق موجود به معنای واحد بر ذات مقدس الهی و کائنات که توضیح دادم، ایشان می‌فرمایند که و یمکن المناقشه فی هذه الحجه بان انتزاع مفهوم واحد ان اشیاء کثیره انما یدل على جهت اشتراک عینیت فیها اذا کان ذلک المفهوم من قبیل المعقولات الاولى ای من المفاهیم التي يكون عروضها كاتصافها في الخارج كما ان كثرت مثل هذه المفاهیم هي التي تدل على كثرت الجهات العينيه و اما المعقولات الثانیه فیکفی لحمل واحد منها على مصادیقه وحدت الجهه وحدت الجهه التي يلاحظها العقل، عقل ملاحظه میکنه، کما انه یکفی لحمل اکثر من واحد منها على مصداق واحد، کما اینکه عالم قادر حی اطلاق می شود بر ذات مقدس حضرت حق، مفاهیم متعدد مصداق واحد. خب اگر گفته بشه مفاهیمی که متعدد باشه باید مصداق هم متعدد باشه، نه خیر، در چنین موردی که از معقولات ثانیه باشه گیری نداره، کما انه یک فیل حمل اکثر من واحد منها علا مصداق واحد کسرت الجهات الملحوظه عند العقل و لم یکن به ازائها جهات متکسرت عینیه فلا یدل وحدت المعقول الثانی على وجود جهت عینیت مشترکه بین مصادیقه ولا کسرت او على کسرت الجهات الخارجیه کما یدل وحدت مفهوم الماهیه او مفهوم الارض على جهت واحدت ماهویت بین ال اجناس العالیه و الا لزم وجود و جنس مشترک او ماده مشترک. با دقت کنید عبارت رو که مشخص باشه مطلب رو گفتیم که چیه. و کما لا یدل تعدد و مفاهیم الوجود والوحده والفعلیه الا تعدد الجهات العینیه فی الوجود البسیط، در ارتباط با وجود بسیطی که هیچ جهت کثرت در اون نیست وحدت رو میگید، وجود اطلاق میکنید، داشتن فعلیت رو اطلاق میکنید، نه سه تا مفهوم اطلاق میکنید، چون سه تا مفهوم اطلاق میکنید پس حقیقته؟ نه، تعدد مفاهیم دلیل بر تعدد حقیقت نیست در ارتباط با اون چه که گفتیم. همچنین وحدت مفهوم ایشان اینجور فهمودن دلیل بر در اطلاق بر اشیاء مختلفه دلیل بر اشتراک در این اشیاء مختلفه نخواهد بود. بنابراین این استدلال به این صورت گفته شد. این رو کجا فرمودن؟ در تا تعلیقه بر نهایه صفحه 46. در صفحه 46 این بیان رو ایشان فرمودن و بیان استواریست به نظر حقیر. حالا در ارتباط با این مسائل، پس تا اینجا در ارتباط با مسئله سنخیت گفته شد چیزی، یک حدیث بسیار لطیفی است. بله؟ بله. نمی‌کنه. بله حتما. خیلی خوب، شبهه نیست. من هم با همون جهت میخوام بگیم اگر ادله دیگری اطلاع اثبات کرد مطلب را، ثابته. این دلیل نمیتونه مصدق باشه. چرا؟ به حکم همین که مطلب از قرار همین است که صحبت شد که موجبتن جزئیم این چنین است که ممکنه که وحدتی را اثبات نکند. پس اگر بخواهیم اثبات سنخیت و وحدت را بکنیم، بایستی از دلیل آخری اثبات بکنیم. این دلیل مخدوش میشه. صرفا در این حد گفته شد. حالا این حدیث رو توجه میفرمایید که در آخر بحث که حالا یه دو هفتهی طبعا برای فروردین تعطیل میشه، حدیث بسیار لطیفی است که در ارتباط با تفسیر، که بحثمون بحث تفسیری است، این حدیث به عرضتون میرسد. حالا یه حدیث اینچنین هم خونده باشیم تا انشالله بعد از تعطیلات، باز وقتی که بحثا شروع بشه انشالله در خدمت هستیم و ادامه مباحثی که مطرح شده. و علمو، این حدیث در بهار الانوار صفحه 90 جلد 2، تفسیر صافی جلد 1 صفحه 38 و 39. و علمو رحمكم الله انه من لم يعرف من كتاب الله عز وجل الناسخ من المنسوخ والخاص من العام والمحكم من المتشابه والرخص من العزائم والمكي والمدني واسباب التنزيل والمبهم من القرآن في الفاظه المنقطعة والمؤلفة وما فيه من علم القضاء والقدر والتأخير والتأخير المبين والعميق والظاهر والباطن والابتداء والانتهاء والسؤال والجواب والقطع والوصل والمستثنى من والجاري فيه والصفه لما قبل مما يدل على ما بعد والمؤكد من والفصل وعزائمه ورخصه ومواضع فرائزه واحكامه ومعنى حلاله وحرامه الذي هلك في علم الهدون والموصول من الالفاظ والمحمول على ما قبله وعلى ما بعده. كسي اينا را ندونه در تفسير. فليس بعالم بالقرآن ولا هو من اهله، از اهل تفسیر قرآن نیست. اینا رو باید بدونه. اینا رو هم اگر کسی بگوید من خودم میفهمم، اشتباه کرده. و متا مدعا معرفت هذه الاقسام مدن بغیر دلیل، اگر بگوید من اینا رو خودم میفهمم بی راهنما، فهو کاذب مرتاب مفترن علی الله الكذب و رسوله و مأواه جهنم و بئس المصیر. باید دلیل باشه، با دلیل اینا رو میفهمه. اون وقت در روایات دیگه هم فراغون فرمودن اون دلیل کیه؟ اون ما اهل البیتیم. بری بحث سنخیت نگفتم، اینا بری کل تفسیر داشتم میگفتم. در ارتباط با کل تفسیر از این قبیل روایاتی که داریم باید در نظر داشته باشیم که یعنی مراجعه به روایات با قید اعتبار سند و روشنی دلالت، که من همیشه این دو قید را در ارتباط با استفاده از مدارک روایی تأکید دارم، به قید اعتبار سند و روشنی دلالت قفلت نکنیم، یعنی حتما در تفسیر مراجعه به روایات جدی داشته باشیم با این دو قیدی که عرض شد تا اون که اونچه که حق است بشود استفاده کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.